بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 353 سطر اول. و این قلت لعل حصول الامکان لذات و ذات مسروط على انتفاع الغیر و ازا وجد یکون حاصل له بالغیر. گفتیم که امکان بلغی وجود ندارد، زیرا اگر این امکان بلغی وجود داشته باشد یا باید عارض شود بر ممکن به ذات یا بر واجب به ذات و یا بر ممتنع به ذات، ولی بر واجب و ممتنع به ذات نمیتواند عارض شود، زیرا که بروزش مستلزم انقلاب است و انقلاب محال، و بر امکان بلذات هم نمیتواند عارض شود، زیرا که اون شیء ممکن به وسیله ذاتش امکان دارد، دیگر پیدا شدن امکان از طریق غیر لغو است. این قول که اول بحث امروزمونه این چنین اعتراض میکنه، میگه که ما قبول داریم که امکان از طریق ذات پدید میاد، ولی میگیم که این امکان در صورتی از طریق ذات حاصل میشود که دیلی افاضه امکان نکند. اگر غیر فاضه امکان نکرد، ذات امکان شیء را تأمین می کند. اگر غیر شروع کرد به تأثیر، ذات دست می کشد، اون غیر فاضه امکان می کند. پس لغویتی لازم نمی آید، چون ذات عامل دائمی نیست، عامل مطلق نیست، عامل مشروطه. یعنی در صورتی تأثیر می گذارد امکان رو در شی به شرطی که دیری تأثیر نگذارد. خب اگر این شرط، یعنی شرط حاصل بود، یعنی دیر موجود نبود، ذات تأثیر می کنه. و اگر هم دیر موجود بود، ذات تأثیر نمی کنه، دیر تأثیر می کنه. پس لغویت لازم نمیاد، چون مؤثر در هر حال یک چیزه، یا ذات تنهاست یا غیر تنهاست. دو چیز تأثیر نمی کنن تا بگی اولی کار خودش کرده دومی بخواد تأثیر کنه، لغویت لازم نیست، بلکه یکیشون تأثیر می کنه. اگر اون یکی نبود، دیگری تأثیر می کنه. از این بیان معلوم شد که این دو علت که هر دو می توانند منشأ امکان باشند، که یکی ذات هست یکی غیر است، این دو علت در طول هم تأثیر می گذارد. یعنی اگر غیر نباشد ذات، و اگر غیر باشد خود غیر، و هیچ وقت این دوتا با هم جمع نمی شود. پس توارد علت این بر معلول واحد لازم نمیاد، همونطور که لغویت لازم نمیاد. هم لغویت لازم نیامد، هم توارد علت این بر معلول واحد لازم نیامد، بلکه تعاقب علت این لازم آمد، که دو علت متعاقباً بر معلول وارد شود. یکی اولاً وارد شود، اگر اون یکی وارد نشود، اون دیگه دیگری ثانیاً وارد شود. پس با این توضیحی که دادیم، هم لغویت از بین رفت، هم توارد علتین بر معلول واحد لازم نیامد، این قول این کار رو کرده که هم لغویت رو از بین برده، هم توارد علتین رو از بین برده، بلکه فقط تعاقب رو درست کرده. تعاقب علتین هم که اشکال نداره، تعاقب درست کرده، تعاقب علتین هم اشکال نداره. این تمام حرفیش که انقلت میزنه، که این انقلت همونطور که توجه کردید میخواد لغویت رو از بین ببره، ولی در ضمنی که لغویت رو از بین میبره، توارد علتین رو هم از بین میبره. ولی ما توارد علتین رو نگفته بودیم، ما فقط لغویت رو به عنوان محضور گفته بودیم، اما ایشون میاد هم لغویت رو جواب میده و از بین میبره، هم توارد علتی. صفحه 653 این سطر اول. سه این گلت لعل حصول الامکان لذات الذات مشروط علی انتفاع الغیر. شاید این چنین باشد که حصول امکان لذات، ذات یعنی برای این امر ممکن، برای اون شی ممکن، حصول امکان برای اون شی ممکن، حصول به ذات یا امکان به ذات فرق نمی کنه. چه بگید حصول به ذات، چه بگید امکان به ذات، امکان امکان به ذاته. اگر هم از به وسیله ذات حاصل شود باز هم امکان به ذات. پس بگید حصول به ذات یعنی به ذات حاصل شود از نهایت این نیاید، یا بگید امکان به ذات که اونو منش همینه، فرقی نمی کنه. لعل حصول امکان لذات یعنی برای اون شی ممکن، حصولش به ذات یا امکان به ذات مشروط است بر انتفاع غیر. اگر غیر امکان رو افاضل نکند، اون وقت ذات امکان رو تأمین میکنه. فاذا وجده نباشر خط نرسه بشه، فاذا وجده اون غیر، یکون اون امکان حاصلا لهو یعنی برای این ممکن، حاصلا بالغیر. امکان دیگه امکان به ذات نیست، امکان بالغیره. اون وقت و یکون و من قبیل، یکون یعنی این وضعی که اتفاق میفته که اگر غیر بود غیر عطا کننده امکان میشود، اگر غیر نبود ذات تامین کننده امکان میشود. این وضعی که اتفاق میفته از قبیل توارد علتین علی سبیل تعاقب است، نه علی سبیل اجتماع تا ممنوع باشد. و هو جایزون، توارد علتین علی سبیل تعاقب جایز است، اگر چه توارد علتین علی سبیل اجتماع جایز نیست. اینجا علی سبیل اجتماعش واقع نمیشه، علی سبیل تعاقبش واقع میشه که اشکال نداره. مرحوم لاهیجی جواب میگه، میفرماد در جایی که غیر وجود دارد، عامل امکان غیره، مسلمه دیگه، اون جایی که غیر وجود دارد عامل امکان غیره. اون جایی که غیر وجود ندارد، اگر چه عامل امکان ذاته، ولی غیر هم داره دخالت میکنه، چون انتفاع غیر داره دخالت میکنه. اگر این غیر منتفی نبود نوبت به ذات نمی رسید، چون غیر منتفی ذات می تواند امکان را تأمین کند، پس انتفاع غیر داره دخالت می کنه در حصول امکان. در این مورد هم توجه می کنید که غیر دخالت کرد. اونجایی که غیر بخواهد امکان را ایجاد کنه که مستقیم داره دخالت می کنه، اونجایی هم که می خواهد کار رو به ذات واگذار کنه که اون ذات امکان را تأمین کنه، خودش کنار میکشه، همین کنار کشیدن یه دخالت در حصول امکانه. این دو فرض. فرض سوم، اگر قدر مشترک بخواهد کار کند، یعنی قدر مشترک بین ذات و غیر، قدر مشترک هم معنا میکنه این مفهوم مرتب بین هما، باز هم غیر داره دخالت میکنه. با قدر مشترک غیر از ذات، همون که غیر غیر از ذاته، قدر مشترک هم غیر از ذات. پس در تمام موارد سگانه که ما غیر از این ستا احتمال هم احتمال دیگری نداریم، چه ذات بخواد تأمین کننده امکان باشد، چه غیر و چه قدر مشترک، در تمام این ستا غیر داره دخالت میکنه. در جایی که خودش ایجاد میکنه امکان رو که مستقیم دخالت میکنه، در جایی هم که کار رو به ذات واگذار میکنه با کنار کشیدن خودش دخالت میکنه. پس امکان به ذات ما کجا داریم؟ امکان به ذات اصلا ندارید. هر جایی که نگاه میکنید میبینید امکانتون اگر هم به ذات باشه مشروب است با غیر، از امکان به ذات پیدا نمی کنید، شما که این توضیح دارید میکنید. در حالی که ما امکان به ذات داریم، امکان به غیر داریم، اونجایی که امکان به ذات اصلا که دخالت نداره حتی انتفاعش، از شما باید بگید غیر مستقیمن عامل است، ذات هم مستقیمن عامل است، نگید ذات مشروطن عامله. چون اگر مشروطاً عامل باشد فقدان شرط یه نوع در این عامل بودن دخالت میکنه، در حالی که نباید شما غیر رو دخالت بدید در اونجایی که امکان به ذات باشه. پس اون تصویری که شما زاین تصویر غلطیه، باعث میشه امکان به ذات از این بره، این امکان به ذات نداشته باشه، همیشه امکان یا بالغیر باشه یا مشروط باشه. ما امکان بزاد نداشته باشیم، در حالی که امکان بزاد داریم. از اینجا میفهمیم که دفاعی که شما کردید دفاعی به جایی نیست. پس امکان بزاد داریم مستقلا، امکان برغی داریم مستقلا. یعنی اگر اصطلاح گفتم امکان بزاد داریم مستقلا، اگر امکان بالغیر هم داشته باشیم امکان بالغیرمون هم مستقل است. وقت دو تا عامل مستقل پیدا می شود. خب عامل اول که ذات است تأثیر می کند و امکان حاصل می شود، دیگه نوبت به عامل دوم که غیر است نمی رسد. پس اگر امکان بالغیر رو تصویر کنید لازمش این است که لغو لازم بیاد، لازمش لغوه، حصول لغوه، زیرا که ذات اون امکان رو تأمین میکنه، اگر بخواد غیر هم اون امکان رو تأمین کنه میشه نه. گذشته از این توارد علتین و معلول واحد واقع میشود علا سبیل تعاقب نیست، علا سبیل اجتماعه. یعنی هم ذات تأثیر میکند هم غیر، چون قرار شد که وقتی غیر میاد ما ذات رو از کار نندازیم، شما که تأثیر ذات رو مشروط گرفتید این عمل رو انجام بدید. یعنی گفتید وقتی غیر میاد ذات از کار میفته، ولی ما که از مفهوم قبول نداریم. پس وقتی غیر میاد ذات از کار نمیفته، هر دو با هم دارن تأثیر میکنن، هر دو علت مستقلن، مجتمعا در معلول واحد وارد شدن، لازمه توارد علتین در معلول واحد چی میخواد. پس علاوه بر اشکال لغویت توارد علتین در معلول واحد هم لازم میاد. اگر شما تونستید تعاقب رو درست کنید هم لغویت از بین میره، هم توارد علتین علا معلول واحد علا سبیل الاجتماع از بین میره، ولی شما نتونستید تعاقب رو درست کنید. چون اگر بخواد تعاقب رو درست کنید یه محضور دیگه لازم میاد و اون محضور فوت امکان بزاد، محضوری که ما اصلا امکان بزاد نداشته باشیم، چون در همه جا غیر داره دخالت شد. اون تو فلل غیر مطلقا مدخلون فی حصول الامکان. فلل غیر خبر مقدمه، صفت بعد مدخلون فی حصول الامکان لذات مبتدای مؤخر. فلل غیر تفریع بر حرفیست که انقض گفت، پس معنای عبارت اینطور میشه: اگر امکان ذاتی مشروط باشد به انتفاع غیر، پس باید غیر نوعی دخالت در حصول امکان ذاتی داشته باشد. حالا یا دخالتش به وجود است یا به انتفاع است یا به چیز دیگه چی میخونیم و از خارج هم افشد. فلل غیر مطلقا مدخلون فی حصول الامکان بذات، مطلقا رو معنا میکنه. سبا اون کان وجود غیر، یعنی وجود غیر دخالت دارد در امکان بذات، که البته در اینجا این فرض رو نداریم که وجود دخالت داشته باشه، چون ما امکان بذات رو مشروط نشدیم به وجود غیر، مشروط شدیم به انتفاع غیر. او انتفاع او یا انتفاع غیر بخواهد دخالت کند، که در اینجا این چنینه که انتفاع غیر دخالت میکنه در پیدایش امکان بذات. اول قدر المشترک و بینهما، یعنی بین الوجود و الانتفاع، و به عبارت دیگر یعنی بین الوجود و العدم. یا قدر مشترک بین وجود و عدم مطرح بشه، چون وقت قدر مشترک بین وجود و عدم هم میخواد دخالت کنه در حصول امکان. سوم بل القدر المشترک بین الذات و الغیر. این بل القدر المشترک عکس بر القدر المشترک بین هماست. القدر المشترک بین هما یعنی بین الوجود و العدم ترقی میکنه. میگه بلکه نه تنها قدر مشترک بین وجود و عدم، بلکه قدر مشترک بین ذات و غیر، ذاتی که امکان دارد و غیری که میخواهد امکان بدهد. در نسخه قدیم بل القدر المشترک بین ذات و غیر، بل القدر نیست بل القدر، اینم درسته، اینم درسته. اما توجه داشته باشید که اگر نسخه قدیم رو اعتبار کردیم للقدر خوندیم، عطف میشه بر للقیف، دیگه عطف نمیشه بر قدر مشترک بین هما. اگر الف لام، اگر لام رو نهی بردیم گفتیم بل القدر المشترک، عطف میشه بر عبل قدر مشترک بین هما. اما اگر لام رو آوردیم که منشه در مستقر این لام آمده، عطف میشه بر للقه و منا در هر دو صورت یکی فرقی نمی کنه. بنابراین مشکلی نداریم که بل القدر رو بخونیم یا بل للقدر رو بخونیم، هر دو صورتی. و قدر مشترک بین ذات و غیر رو میفرماد به هازل معنا. به هازل معنا متعلق به قدر مشترکه و منظور از به هازل معنا یعنی مفهوم مردد بین ذات و غیر. همونطور که قدر مشترک بین وجود عدم، قدر مشترک بین وجود عدم یعنی مفهوم مشترک بین وجود عدم، نه واسطه بین وجود عدم که معتزله میگن. همونطور که اون قدر مشترک بین الوجود و عدم یعنی مفهوم مردد، این قدر مشترک بین ذات و غیر هم یعنی مفهوم مردد بین ذات و غیر. الذی صفت است برای القدر المشترک بین ذات و غیر و میتواند صفت باشد برای به هذا المعنا، چون به هذا المعنا هم قدر مشترک بین ذات و غیر دیگه. خب الذی یعنی قدر مشترکی که غیر از ذات ممکن است ایزن، یعنی همونطور که اون غیر که میخواهد عطا کند امکان را غیر از ذات هست، این قدر مشترک بین ذات و غیر نیست، غیر از ذات هست. خب میگیم لا محاله مدخلون، این لا محاله مربوط به مدخلونه. البته اگر مربوطش بگیرید به غیر از ذات ایزن اشکالی نداره، ولی مربوطش بگیرید به مدخلون شاید بهتر باشه. خب عبارت اینطور میشه، این مدخلون ارشد مبتدا و مؤخره، خبر رو سخونی حالا به مبتدا رسیدیم. فلل غیر مطلقا مدخلون، غیر هر چی باشد، حالا خودش به تنهایی وجود داشته باشد، خودش به تنهایی باشد، یا با ذات مشترک با ذات باشد. این یک، خودش هم که به تنهایی است وجودش ملاحظه شود، یا انتفاعش ملاحظه شود، یا قدر مشترک بین وجود و انتفاعش ملاحظه شود. دقت میکنید که توی چهار صورتی که ایشون دارن تبیین کردن، چهار صورت برای غیر تصویر کرد. یکی این که غیر موجود وجود داره، یکی انتفاع داره، یکی قدر مشترک بین وجود و انتفاع، یکی هم قدر مشترک بین ذات داره. اگه بخوام این چهار صورت رو تبیین کنیم، به این صورت تبیین کنیم: غیر یا تنهاست یا همراه ذات است. اگه همراه ذات باشه اون قدر مشترک بین ذات و غیر است. اگه تنها باشه سه جور تفسیر میشه: تنهاست وجودش ملاحظه شده، این اولی، تنهاست انتفاعش ملاحظه شده، این دومی، تنهاست قدر مشترک بین وجود و عدمش ملاحظه شده، این سومی. در تمام این حالات فلل غیر مدخلون فی حصول الامکان لذات، غیر داره دخالت میکنه که امکان برای ذات حاصل شود. اگر چنین است فلا یکون، یعنی اون امکان به ذات، نتیجهش این میشه، یعنی محذور این، محذور دخالت غیر این خواهد شد، نتیجه دخالت غیر که محذوره این خواهد شد که فلا یکون به ذات، لازم میاد که امکان امکان به ذات نباشد. در حالی که شما دارید امکان به ذات رو تصویر میکنید، میگید امکان به ذات هست که مشروط هست به نبود غیر. امکان به ذات رو میخواد درست کنید، میگید با نبود غیر درست شد. ما میگیم پس نبود غیر دخالت داره، اگر نبود غیر دخالت داشت پس امکان امکان به ذات نخواهد بود، امکان به ذاتی خواهد بود که یه نوعی هم بالغیر هست. به این خلاف فرض ماست، فرض ما این بود که امکان امکان به ذات باشه، پس نباید غیر دخالت بدیم. اگر نباید غیر دخالت بدیم، نباید امکان به ذات رو مشروط کنیم به انتفاع غیر شدن که شما مشروط کردیم. پس این انقلت انقلت واردی نبود، بلکه انقلت باطلی است. و هینه ایزن دو جور میتونیم معنا کنیم. یکی این که هینه ایزن یعنی حالا که این انقلت باطل شد و توارد علت این علا سبیل تعاقبی رو که این انقلت توجیه میکرد از بین بردیم، لازم میاد که توارد علت این علا معلول واحد علا سبیل اجتماع درست میشه. این اشکال دوم هم پیش میاد. اگر این ایزن در این هنگامی که قول انقلت باطل شد و لقویت دو مرتبه زنده شد، اشکال دومی هم وارد میشه که توارد علت این بر معلول واحد علا سبیل اجتماعه. چرا اشکال دوم وارد میشه؟ چون توجیه انقلتی که توارد علت این را علا سبیل تعاقب قرار میداد قبول نکردیم. وقتی این توجیه رو قبول نکردیم، علا سبیل تعاقبش از بین میره، علا سبیل اجتماعش واقع میشود، آخه اشکال حاصل میشه. این یه نوع معنا کردن برای هینه ایزن. یه معنی دیگر اینه که بگیم حالا چه دیر اگر دخالت کند امکان به ذات نخواهد بود، در حالی که ما باید امکان به ذات یعنی بدون دخالت غیر داشته باشیم. این چه مهمه، حالا که ما امکان به ذات یعنی بدون دخالت غیر باید داشته باشیم، پس اگر امکان در غیر داشتیم تبارد این لفظین علا سریل اجتماع لازم میاد، چون باید امکان به ذات بدون دخالت غیر داشته باشیم. یک امکان بلغیر هم که شما میگید داریم، دو پس برای امکان دو عامل مستقل بدونی که یکی با دیگری همکاری کند وجود دارد، یکی ذات یکی هم غیر. توارد علتین بر معلول واحد از سبیل اجتماع لازم آمد. این هینیزن به معنی دوم، اون هینیزن به معنی اول، هر دو معنی هم قابل ارجاع به همدیگر هستند. یعنی وقتی ما میگیم اگر این قوت باطل شد، هینیزن یعنی اگر این قوت باطل شد، مثل اینکه بگیم هینیزن یعنی اگر غیر رو از دخالت انداختی و امکان به ذات رو امکان مستقل گرفتی، وقتی امکان به ذات اگر حاصل بود با آمدن امکان به غیر لغویت هم لازم میاد، علاوه بر لغویت توارد علتین بر معلول واحد علی سبیل الاستماع که اشکال دومی نیز وارد میشه. و هینیزن یوم که ما استناد و بطلان الاول، این اول یعنی چی؟ ما دو تا حکم ذکر کردیم که گفتیم مصنف دو تا حکم ذکر کرد، گفتیم فهازان حکمان اشار الى الاول من هما، بعد گفتیم و اشار الى الثانی من هما. این اولی که در این عبارت ما آمده اشتباه نگیرید، اشاره به این اولی که خوندن نیست، اشاره به الاول من هما یعنی من الحکمین نیست، بلکه در ذیل افثانی من هما دقت کنید اینطور داشتیم. شارح گفت لو امکن ان یحصل لشیء ما امکانون به سبب الغیر، فا اما ان یکون اون شیء فی حد ذاتی ممکنن به ذات، این اول دقت کنید این اول، او واجبن به ذات این دوم، او ممتنن به ذات این سوم. وقت گفتیم سیل زمان انقلاب علی الاخیره یعنی دوم و سوم، بعد ورق بزنید در پایان صفحه 352 که آخر جلسه دیروز خوندن، بگفتیم یل زمان علی الاول، یل زمان علی الاول یعنی یل زمان بسید در صورتی که شی ممکنه به ذات باشد یا به ذاته. این اولی که الان داریم میگیم اشاره به همین اولی داره که در آخر بحث دیروز خوندیم، یعنی اونجایی که شی ممکنه به ذات باشد، اونجایی که شی ممکنه به ذات باشد و امکان بالغیر هم پیدا کند. و این ایزن یمکن استناد بطلان اول، بطلان اول، اول این بود که امکان بالغیر عارض شود بر ممکنه به ذات، امکان بالغیر عارض شود بر ممکنه به ذات، این اولی بود. ما اینو میخوام باطل کنیم، اولی رو میخوام باطل کنیم. دلیل بطلان چیست؟ دلیل بطلان گفتیم لغویت، دلیل بطلان گفتیم لغویت. حالا میگیم دلیل بطلان علاوه بر لغویت توارد علتین بر معلول واحد علی سبیل الاجتماع. فاین ایزن یون کنه استناد بطلان اول، یعنی اون فرض اول رو باطل کنیم و استناد بدیم بطلان رو، یعنی استدلال کنیم بر بطلان الی لزوم توارد علتین. ایزن یعنی علاوه بر لغویت، علاوه بر لزوم لغویت میتونیم استدلال کنیم به اینکه توارد علتین علی سبیل اجتماع لازم می آید که محال است کمال آید. بله پاورقیتون نوشته الا امکان غیری، چی نوشته؟ امکان بزار؟ بله امکان بزرگ این شما خوب نیست، نه پاورگی چاپ ما خوبه نه پاورگی چاپ بیشه، حالا تفریه هم کرده خوب، اون طور که من توضیح دادم خوبه، اون یعنی همه مطلب روشن میکنه، این الان هیچ معلوم نمیکنه چی، نه پاورگی ما معلوم میکنه نه پاورگی چاپ، هیچ کنونشون درست ظاهر هم نیست، یه خود نزدیک شده اون پاورگی ولی درست باشه. خب از این بحث بیرون میه، میریم سراغ بحثی که قبلا مطرحش کرده بودیم، خود خواجه مطرح کرده بود، گفته بود که وجوب بالغیر و امتناع بالغیر عارض می شوند بر ممکن رضا. قبلا داشتیم محروز وجوب بالغیر و امتناع بالغیر فقط ممکن رضا خود، واجب رضا ممکن رضا هیچ کدوم که نمیتونن محروز وجوب بالغیر و امتناع بالغیر قرار بگیره. این مطلب قبلا داشتیم، حالا میخوام بیان کنیم که این شیعی که ممکنه به ذات است و در این حال واجب بالغیر یا ممتنه بالغیر است، به چه لحاظ ممکنه به ذاته، به چه لحاظ واجب بالغیر یا ممتنه بالغیر است. بالاخره مجموع این دوتاست، یعنی هم ممکنه به ذاته هم واجب بالغیر یا ممتنه بالغیر است. به چه لحاظ اینو بس داره، به چه لحاظ اون بس داره، اینو میخوام تعیین کنم. مطلب اینه که ما اگر ماهیت رو با وجود ملاحظه کنیم میشه واجب بالغیر، اگر با عدم ملاحظه کنیم میشه ممتنع بالغیر. یه مطلب این همه به همین صورت که عرض میکنم دقت کنیم. مثال دوم، اگر ماهیت رو با علت الوجود ملاحظه کنیم، نه با وجود، با علت الوجود ملاحظه کنیم میشه واجب بالغیر، با علت العدم که همون عدم العلته ملاحظه کنیم میشه ممتنع بالغیر. خب حالا شما سوال میکنید چه فرقی کرد؟ اگر با وجود ملاحظه شدن شد واجب بالغیر، با علت وجودم ملاحظه شدن شد واجب بالغیر، چه فرقی کرد؟ چه جورا شدی؟ اونجا هم اگر با عدم ملاحظه شدن شد ممتنع بالغیر، با علت عدم ملاحظه شدن بازم شد ممتنع بالغیر، چه جورا شدی؟ این جدا شدن یه امر مهم نیست که بعدا توضیح میدم، فعلا در ذهن داشته باشید و که رسیدیم انشاءالله بیان شد. حالا مطلب سوم، من ماهیت رو ملاحظه میکنم، نه به وجود یا عدم توجه دارم، نه به علت الوجود و علت العدم توجه دارم. این سه جور ملاحظه. در وقتی که ملاحظه کنم ماهیت رو به لحاظ سوم، یعنی نه به وجود و عدم توجه کنم، نه به علت ماهیت، علت ماهیت که علت وجودش که علت عدمش، در چنین حالتی که ماهیت خالصاً ملاحظه می شود موصوف می شود به ممکنه به ذات، در چنین حالتی موصوف می شود به ممکنه به ذات. حالا اگر قطع نظر از وجود نکرده یا عدم، یا قطع نظر از علت الماهیه نکرده که علت الماهیه یعنی علت وجودها یا علت عدمها، در این دو صورت می شود واجب بالغیر یا ممکنه. منتها توجه کنید که چه مهمی، منتها اگر به علت توجه کردن وجوب و امتناع سابق درست میشه، وجوب و امتناع سابق، چون علت وجوب یا امتناع سابق رو میدهد بعدن این شی موجود میشود. اما اگر به وجود یا عدم ماهیت توجه کردم، نه به علت وجود و علت عدم، وجوب و امتناع لاحق درست میشه، یعنی وجود به شرط المحمول یا عدم به شرط المحمول درست میشه که اولی میشه وجوب لاحق، دومی میشه عدم امتناع لاحق. پس اگر به ماهیت توجه کردم، دوباره دارم تکرار میکنم که مطلب مهمه، آسونه، منتها باید معلوم بشه که خواجه چی میده، مرحوم لاحقی چی بیانی داره، اینه همه باید معلوم بشه. سلامات به نظر میشه که از هم جدا هستن، ولی با این توضیحی که من عرض میکنم کلمات این دو بزرگوار به هم مرتبط میشه و معلوم میشه که این نظم همه حرف زده شده. اگر من علت به علت به ماهیت توجه کنم، به وجود و عدم ماهیت اولا، به علت الماهیت که علت الوجود و علت العدم ثانیا توجه نداشته باشم، امکان به ذات، وصل امکان به ذات درست میشه. اما در صورتی که به وجود و عدم ماهیت یا به علت الماهیت که علت الوجود و علت العدم توجه کنم، وجوب بلغیر یا امتناع بلغیر درست میشه. منطقه با این تفاوت که اگر به علت توجه کردم، وجوب یا امتناع سابق درست میشه. اگر به وجود و عدم توجه کردم، وجوب یا امتناع لاحق درست میشه. بعدش هم روشنه، چون علت اگه به علت توجه کردم، علت قبل از معلول باید وجوب یا امتناع رو بدهد تا معلول موجود شود یا معدوم شود. پس معلوم میشه از ناحیه علت وجوب سابق و امتناع سابق است. اما بعد از اینکه حالا حاصل علت که وجود است یا عدم است پدید آمد، من ماهیت رو اگر با این حاصل ملاحظه کردم، یعنی مشروطش کردم به وجود، میشه وجوب لاحق. مشروطش کردم به عدم، میشه امتناع لاحق. پس هر صفت روشن شد، روشن شد که به چه اعتباری این شی ممکنه به ذات است و به چه اعتباری واجب بالغیر یا ممتنع بالغیر است. در وقت هم که واجب بالغیر یا ممتنع بالغیر، آیا وجوب امتناع ثابته یا وجوب امتناع لاحقه، همش روشن شد. خاطر مرحوم لاحقی اینطور میفرماد، میفرماد که طریق ورود سربست، میفرماد چون مصنف قبلا گفت که معروض واجب بالغیر و ممتنع بالغیر ممکنه به ذات است، حالا میخواد توضیح بده که به چه لحاظی به اون ماهیت میگوییم ممکنه به ذات و به چه لحاظ دیگری به اون میگوییم واجب بالغیر یا ممتنع بالغیر. چون قبلا این بحث رو گذارونده، الان خواست تکمیل نشونه. ولم ما ظهر من قول مصنف در قبل از این، در اول همین مسئله که گفت و معروض ما بالغیر من هما ممکنه، معروض ما بالغیر من الوجوب و الامتناع، یعنی معروض وجوب بالغیر و امتناع بالغیر ممکنه، ممکنه به ذات است، ممکنه به ذات است که معروض این دو صفت میگیره میشود. ظاهر شد از دو این قول است که ممکن با این که معروض امکان ذاتی است، معروض وجوب و امتناع غیری هم هست. خب حالا سوال میشه که چطور معروض اوست و چطور معروض این؟ چون این مطلب از قول مصنف ظاهر شد، اراده که اشاره کند مصنف به جهت عروض کل من هما. ضمیر من هما برمیگرده، یک امکان ذاتی، دو وجوب و امتناع غیری. تصمیه است دیگه، یکیش میشه امکان ذاتی، یکیش میشه وجوب و امتناع غیری. حالا میخواد بیان کنه که بله، خواست اشاره کند که عروض هر یک از این دوتا به سه حیث است، یکی عروض امکان، یکی هم عروض وجوب و امتناع. بله، اگر من ممکن رو معروض قرار می دادم، یادش که شما بفرمایید امکان عارض نیست، وجوب یا امتناع عارضه، ما ماهیت رو معروض قرار می دیم، شی رو معروض قرار می دیم. اگر شی معروض باشه، یک بار معروض امکانه، یک بارم معروض وجوب و امتناعه. لذا نفرمایید فقط وجوب و امتناع عارضن، امکان عارض نیست. در صورتی امکان عارض نیست، شما معروض خود ممکن قرار بدید، وقت وجوب و امتناع میشون عارض، ممکن هم میشه معروض. اما اگر شی رو معروض قرار دادید، هم امکان رو میتونید عارض بگیرید، هم میتونید وجوب و امتناع رو عارض بگیرید. و در اینجا ما میبینیم شیء رو معروض قرار داده، عبارت توجه کنید، و معروض و مابل غیر منهما ممکنان. ممکنان یعنی شیء که متصف است به امکان، شیء متصف به امکان رو. و بعدها بعدن خودش عباراتی میاره که معلوم میشه همه نظرش به همون شیء، همه نظرش به اون ماهیته. پس اون وقت شیء و ماهیت همونطور که معروض وجوب و امتناع هستن، معروض امکان هم میتونن باشن. پس ضمیر منهما همونطور که برگردیدن درسته، یعنی باید برگرده به امکان یک، وجوب و امتناع دو. فقاله خاص اشاره کنه به جهت عروض هر یک از این دوتا، فقاله و عروض الامکانه این مبتداست عند عدم اعتبار الوجود تا آخر خبرش. عروض امکان در وقتی است که شما اعتبار نکنید وجود رو و عدم رو به نظر علل ماهیت و علتها. عبارت بسیار عبارت سنگینی، مطلبش خیلی راحتی، عبارت در اینجا سنگین آمد به طوری که حتی خود لاهجین عبارت رو توضیح میکنه، محسین هم توضیح کرد. اینطور که عرض میکنم دقت کنید مطلب آسون میشه. به نظر علل ماهیت و علتها متعلق است به اعتبار، نه به عدم اعتبار، به خود اعتبار. اون وقت اینطور میشه، اگر بخواهید وجود و عدم را اعتبار کنید، نه نکنید ها، بکنید، اگر بخواهید وجود و عدم را اعتبار کنید باید نظر کنید به ماهیت و علت ماهیت، یعنی علت وجودش یا علت عدمش. اون وقت شما به وجود و عدم توجه دارید، چرا؟ چون علت را هم متوجه، هم به ماهیت توجه کردید هم به علت الماهیت. وقت در چنین حالتی شما اعتبار کردید وجود و عدم. حالا این کلمه اعتبار که متعلق شده برای به نظر مدخول عدمه، عدم بر سر همه در می، یعنی این مجموعه رو نفی میکنه. اعتبار وجود و عدم که به نظر علل ماهیت و علتها با هم حاصل می شود نداشته باشید. اعتبار وجود و عدم که با نظر به این دوتا با هم، یعنی به ماهیت و علت حاصل می شود نداشته باشید. نداشته باشید یعنی دوتایی رو با هم لحاظ نکنید، ماهیت و علت رو ملاحظه نکنید، بلکه فقط ماهیت رو ملاحظه کنید. پس کل مطلب میگه فقط اگر ماهیت رو ملاحظه کرد، علتش رو میگه ملاحظه نکردی، وجود و عدم رو ملاحظه نکردی، که لحاظ وجود و عدم در صورتی است که تو ماهیت رو با علتش ببینی. وجود و عدم ملاحظه نکن یعنی ماهیت رو با علتش نبین، ماهیت رو خالی ببین، با علتش نبین. اگر با علت ببینی وجود و عدم اعتبار شده. تو وجود و عدم اعتبار نکن یعنی نظر به ماهیت و علتش نکن، فقط نظر به ماهیت تنها بکن. روشن دیگه با این معنی که گفتم کاملا مطلب روشن شد که به نظر علل ماهیت و علت ها رو متعلق به عدم اعتبار نگیرید، متعلق به خود اعتبار بگیرید، بعد بذارید عدم رو همه وارد بشه. اخ معنی اینه وجود عدمی که به نظر علل، توجه کنید چی در معنی میکنم، وجود عدمی که به نظر علل ماهیه و علت ها لحاظ می شود لحاظ نکن، یعنی نظر علل ماهیت و علت ها نکن، چون تا نظر ماهیت و علت ها کردی وجود عدم لحاظ می شه. تو لحاظ نکن، توجه نکن به ماهیت و علتش، بلکه توجه کن به ماهیت تنها. در اون صورتی که شما وجود عدم لحاظ نکردی. خب حالا عبارت توجه کنید، و عروض الامکان در وقتیش که شما نظرتون به ماهیت خالیش، اینو میخواد بگه دیگه، تمام مطلب اینه، عروض امکان در وقتیش که شما نظرتون به ماهیت خالیش، نه نظرتون به ماهیت و علت با هم که در این حال وجود و عدم هم ملاحظه میشود و ماهیت میشود موجود یا معدوم، که در اون صورت دیگه ممکنه به ذات نمیگی، در اون صورت باید بگی واجب غیر یا ممکنه باشه. یعنی عروج امکان للماهیت الممکنه انما در از جهتیست که ماهیت رو ملاحظه کنی مقطوعت النظر ان اعتبار الوجود و علته، دقت کنید، ان اعتبار الوجود و علته، هر دو رو میگه، نه وجود رو ملاحظه کن که ضرورت لاحق رو میآورد، نه علت الوجود رو ملاحظه کن که ضرورت سابق رو میآورد. و باز مقطع النظر ان اعتبار العدم و علته، باز نه عدم رو اعتبار کن که امتناع لاحق رو میآورد، نه علت العدم رو اعتبار کن که امتناع سابق رو میآورد. معها متعلق به اعتباره، در حالی که قطع نظر میکنی از اعتبار وجود و عدم، معها یعنی با ماهیت اعتبار نمی کنی وجود و عدم یا علت این دوتا رو با ماهیت. این علته رو که ذکر کرد به جای اون علته هایی بود که مصنف گفته بود، مصنف گفته بود علت الماهیه، خب علت الماهیه یا علت وجود الماهیه یا علت عدم الماهیه، مرحوم لاهیجی این تحلیل کرد، گفت علته یعنی علت الوجود، بعد دوباره گفت علته یعنی علت العدم، دو دفعه علته رو ذکر کرد، یک دفعه علت العدم بشه، یک دفعه علت الوجود بشه. این به جای همون علته هایی که بود که به علت الماهیه تفسیر میشد و تحلیل میشد به علت الوجود و علت العدم. و این کانت الماهیت و مجامعتا معهما، یعنی مع الوجود و العدم، ولو ماهیت در خارج یا موجود است یا معدوم، ولی تو قطع نظر کن. این و این کانت مربوط به مقطوعتنه، کون الماهیت مقطوعت نظر انفلان، و امکانت این ماهیت در خارج مجامعتا معهما، یعنی با وجود یا عدم یا با علت الوجود و علت العدم. ماهیت در خارج با یکی از اینا جمع شده، اینطور نیست که خالی از وجود باشه یا خالی از عدم باشه، خالی از علت الوجود باشه، خالی از علت العدم باشه، اینطور نیست، ولی تو میتوانی قطع نظر کنی. پس مقطوعت النظر است ولی اون که در واقع مجامع است. پاورقی نوسته و این کانت العلتو درست نیست و این کانت الماهیتو درست. البته من سعی ندارم پاورقی رو درست کنم، یه وقتی ممکنه من رد بشم چیزی نگم، شما فکر نکنید چیزی گفته نشد این پاورقی درسته، مثلا توجه به پاورقی گاهی نمی کنم، اتفاق می افته گاهی توجه می کنم ببینم مثلا درست یا غلط. و قول مصنف که گفته و علتها یعنی علت الماهیه، خب چرا مصنف به جای علت الوجود و علت العدم میگه علت الماهیه؟ بحثر وجود عدمه، بحثر علت ماهیت نیست. گفته که اعتبار نکن وجود عدم رو به نظر الماهیه، بعد میگفت علت هما، چرا نگفت علت هما؟ علت هما یعنی علت وجود عدم، چرا گفت علت الماهیه؟ ایشون میفهمد لأن علت الماهیه علتن لوجودها او لعدمها، فرقی نشد علت وجود علت عدم با علت ماهیت است. خب و عند اعتبارهما، این باید درست نوشته بشه، متنه، متن مصنفه، و عند اعتبارهما ای الوجود و العدم شرحه، به نظر الیهما باز متنه، باید درست نوشته بشه، ای الماهیه و علتها شرحه، وصف و تمابل غیر متنه، باید درست نوشته بشه، ای الوجود بلغیر اول امتنا بلغیر شرح، نه که مصنف گفت اگر اعتبار نکنی وجود عدم و علت وجود عدم را میتوانی امکان را عارض کنی، حالا میگه اگر اعتبار بکنی، اگر اعتبار کردی وجود عدم را یعنی ماهیت و علتش را ملاحظه کردی، در این صورت یثبت بالغیر یعنی وجود بالغیر، امتناع بالغیر دیگه، امکان به ذات کنار میگه. البته این دوتا با هم جمع میشن، امکان به ذات با اون دوتا جمع میشن، تو شما میتونید در یه لحاظ هر دو رو لحاظ کنید، یعنی هم ماهیت رو تنها ملاحظه کنید، هم ماهیت رو با علتش ملاحظه کنید. وقت به اون لحاظ اولتون بگید که ممکنه به ذاته، به لحاظ دومتون بگید واجب بلغه یا ممکنه بلغه. این دو تا لحاظ با هم قابل اجتماع هستن، لذا شی در حالی که واجب بلغه ممکنه به ذات هم هست، یا وقتی ممکنه بلغه بازم واجب ممکنه به ذات هست. و این در اعتبار ما در وقتی وجود عدم رو اعتبار میکنی، چطوری اعتبار کنم؟ دقت کنید، این باز عبارت به همون صورت که عبارت قبلی رو معنا کردن معنا میشه. وقتی اعتبار میکنی وجود عدم رو، چطوری اعتبار کنم؟ این به نظر باز متعلق به اعتباره. چطوری اعتبار کنم؟ به نظر الیه ما، به این که نظر کنی به ماهیت و علتش با هم، نه به ماهیت تنها. به ماهیت تنها که نظر میکردی امکان درست میشد، اما نظر کن به ماهیت و علتش با هم تا وجود درست بشه، عدم درست بشه، وقت یثبت بالغیر، یثبت ما بالغیر. ما بالغیر یعنی اون وجوب بالغیر و امتناع بالغیر ثابت میشه، یعنی وجوب بالغیر یعنی امتناع. خب توجه کردید که ما به نظر علل وجود و عدم وجوب و امتناع بالغیر رو داشتیم، به نظر علت الماهیه که علت الوجود یا علت العدم بود بازم وجوب یا امتناع بالغیر رو داشتیم. حالا سوال میشه که فرق بین این دوتا وجوب و امتناع چیست؟ همون که از خارج رد کردن، اون که با لحاظ علت میآید وجوب یا امتناع سابقه، اونی که با لحاظ خود وجود یا عدم میآید وجوب یا امتناع لاحقه. چرا؟ چون علت از باب اشی ما لم یجب لم یوجد اولا باید وجوب دهد یا امتناع دهد تا شی موجود شود یا معدوم. اولا باید وجوب و امتناع دهد تا بعدن وجود و عدم بیاید. پس وجوب و امتناعی که علت میده ثابته. بنابراین وقتی میگیم به نظر علت الماهیه وجوب بالغیر و امتناع بالغیر درست میشه، منظور اون وجوب و امتناعی است که از ناحیه علت میاد، یعنی وجوب و امتناع سابق. اما وجود و امتناع امری هستن که علت به ماهیت افاضه میکنه. خب اون وقت ماهیت با شرط وجود میشود واجب، با شرط عدم میشود ممتنع، شرط بعد از مشروطه. پس وجود و عدم ملحقند به ماهیت. اگر شما وجود و عدم رو ملاحظه کنید، یعنی این ملحق رو ملاحظه کنید، وجوب و امتناع لاحق درست میشه، یعنی وجوب و امتناعی که از محمول این ماهیت به دست میان، محمول مؤخر دیگه لاحقه. پس هم وجوب و امتناع سابق میتواند در اینجا لحاظ شود، یعنی چیزی لحاظ شود که وجوب و امتناع بلغیر رو که سابقا حاصل کند، هم چیزی میتواند لحاظ شود که وجوب و امتناع بلغیر رو که لاحقش ایجاد کند. اگر علت ملاحظه شود وجوب و امتناع سابق پیدا می شود، اگر خود وجود عدم ملاحظه شود با ماهیت وجوب و امتناع لاحق درست شود. و به نظر الی علت ماهیت، اگر تو توجه به علت ماهیت کردی یعرض الوجوب و الامتناع سابقه. این همه روشنه با توضیحی که دادم این افهام نداره. و به نظر الی ماهیت، اگر نظر کردی به ماهیت، دقت کنید، اگر نظر کردی به ماهیت ما گفتیم امکان حاصل میشه، ایشون داره میگه وجوب امتناع لاحق درست میشه. دقت داشته باشید که ایشون ماهیت رو الان ملحوظ میگیره با علت، نه بی علت. اونجایی که بی علت ملحوظش میکرد امکان عارض میشود، اینجا داره با علت لحاظ میکنه، منتها میگه دیگه علتش رو کار نداشته باش، ماهیت رو ببین الان چگونه است. ماهیت یا موجود یا معدومه، ماهیتی که علتش ملاحظه میشود، منطقه نه خود علت ملاحظه شود، ماهیت ملاحظه می شود. علتش هم مخطوع نظر نیست، ماهیت موجوده است. ماهیتی که علتش مخطوع نظر نیست و خودش داره ملاحظه میشه، ماهیت خالص نیست، یا ماهیت موجوده است یا ماهیت مدیم است. پس در اینجا که میگه نظر کن به ماهیت، این نظر کن به ماهیتی که وجود گرفته، یا ماهیتی که عدم گرفته. فبب نظر الی الماهیه یعرض الوجوب و الامتناع لاحقه. همین مطلب رو ایشون توضیح میده در ضمن یک مثال، و مثال رو هم وجود انتخاب میکنه. عدم میفرماد وجود به عنوان مثل است، شما میتونید در عدم هم همین مطلب رو پیاده کنید. فإن الوجود مثلا به ذات رو برم مع الماهیه، ببینید وجود رو میگه، وجودی که حاصل علت است، اعتبار شود با ماهیت. معلوم میشه که ماهیت تنها اعتبار نمیشه، ماهیت با وجودی که حاصل علت ملاحظه میشه. مثلا فإن الوجود مثلا یعنی وجود عنوان مثل، شما عدم رو هم میتونید بیارید به همین بیان ما رو درباره عدم هم جاری کنید. وجود مثلا اگر اعتبار شود با ماهیت، یلحق الماهیت رو وجوب لاحقی که وجوب لاحقی که وجوب به شرط المحمول است. این همه روشنه، توضیح بدم. ولی اذا تو بره همین بود، ولی ماهیت اذا تو بره ما علت الماهیه، یعنی این وجود، پس وجود اذا تو بره با خود ماهیت، یلحق حال وجوب لاحق، یعنی یلحق به ماهیت وجوب لاحق. و اذا تو بره همین وجود با علت الماهیت، یعنی وجود رو ببینم منطقه، نه وجودی که محمول ماهیت قرار گرفته، بلکه وجودی که میخواد از علت صادر بشه، اونو ببینم. و اذا تو بره وجود با علت ماهیت، یلحق الماهیت رو وجود ثابتی که از ناحیه علت میآید، نه از ناحیه محمول، الذی اون وجود ثابتی که مراد از قولشون هست که گفتن الممکن ما یجب به علتی، ما لم یجب به علتی لم یجب، ممکن اولا باید واجب شود تا ثانیاً بتواند موجود شود، اگر اول واجب نشود لم یوجد، نمیتواند ثانیاً موجود شود. منظورشون از وجوب همین وجوب ثابته، یعنی سابقاً باید وجوب وجوب از ناحیه علت بیاید تا ماهیت به وجودی که وجود لاحقش موجود شود، که وجوب لاحقش موجود شود. و الان مطلب دیگریست که باید بذاریمش برای جلسه آینده، میخواد بیان کند که مصنف وجوب لاحق رو مثل وجوب سابق اختصاص به ممکنات میدهد، وجوب لاحق رو در واجب تالا جاری نمی کنه. بنابراین اشکال بوانی در مصنف که گفته ظاهر عبارت مصنف در اینجا و صریح هست در مسئله 24 این است که بر خدا هم وجوب لاحق هست، و چون وجوب لاحق وجوب بالغیر است، لازم میاد که بر خدا علاوه بر وجوب بذات وجوب بالغیر باشه. این اشکال رو بر مصنف وارد میکنه. ما بیان میکنیم که نه در اینجا کلام مصنف مطلب شما رو افاده میکنه، نه در مسئله 24. الان میخواییم مقدمتاً یه بحثی رو مطرح کنیم که مقدمه باشد برای جواب از دروانی. پس این بحثی که الان شروع میکنیم شرح قبل المتنه، به منزله شرح قبل المتنه، یعنی قبل از این که به مطلب برسیم داریم یه شرحی رو میدیم تا بعدم این مطلب رو تحریش کنیم. ان شاء الله در جلسه‌ای